ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 232. دیشب ما تفسیر رو نگفتیم، علتش هم این بود، فکر کردم که حالا نگیم ببینیم مثلا کسی مشتری هست یا مشتری نیست. اگه کسی مشتری نیست هم خودمون خسته نکنیم، هم شما رو معطل نکنیم. خب بعضی از دوستان اعتراض کردن که نه، میخوام بشنویم. به هر حال چون بعد از نماز عشاء هست، اگر کسی هم خواست تشریف ببره مشکلی نیست. انشاءالله به خواست خداوند متعال این تفسیر کوتاه رو در حد 10 دقیقه عرض کنم. آیه شریف مربوط به بحث ازدواج پس از طلاق هست. خانمی طلاق گرفته، حالا میخواد ازدواج کنه. آیه شریفه که 2 تا تفسیر داره، بعضی وقتها خانمی طلاق گرفته، بعد از مدتی که گذشته دوباره میخواد برگرده با همون شوهر سابق ازدواج کنه. بعضیا به رگ غیرتشون بر میخوره که نه، بخوای دوباره هم ازدواج کنی من نمیگذارم. به قول دوستان آذری زبان، تو رو سننم، تو چه کاره ای؟ آیه همینه میخواد بگه تو چه کاره ای؟ یکی از اصحاب زنش طلاق گرفت، مدتی از هم جدا بودن، بعد میخواست که خدمت شما ارشد مجددن بره سراغ همین شوهر، با این شوهر ازدواج کنه. برادرش گفت نه من نمیگذارم. یک فرد دیگری باز همینطور خدمت شما از طلاق گرفته بود، پسر عموش در آمد که من نمیگذارم که دختر عموم با شوهر قبلیش ازدواج کنه. خب شما ها چه کاره ای؟ پسر عمو چه کاره است؟ برادر چه کاره است؟ توی فقه شیعه ولایت در فقط در 2 چیزه هست: دختری که ازدواج نکرده باشه، اونم برای پدر و پدر بزرگ. برادر، پسر عمو، امثال اینا هیچ دخالتی نمیتونن بکنن، هیچ ولایتی ندارن. در فقه برادران اهل سنت ما چرا برادر و پسر عمو هم یک نحوه ولایتی دارن، و این نه در فقه شیعه چنین خبری نیست. به هر حال این یک تفسیرشه، میخواد بگه برادر در این مورد اصلا بنا به فقه شیعه و سنت بی خود میگم، هم شیعه هم اهل سنت میگم بی خود، یعنی صریح آیه قرآنه، میگه برادر تو چه کار داری وقتی میخوای با شوهر بعدش قبلیش برگرده ازدواج کنه؟ تو چه کاری؟ پسر عمو چه کاره است؟ و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، زمانی که طلاق دادید زنهاتون رو و اونها هم عدهشون رو کامل کردن، فبلغن اجلهن، قبلا عرض کردیم یعنی رسیدن به اون مدت، منظور همون عده، یعنی عده رو کامل کردن، فلا تعولوهن ان ینکحن، تعولوهن عول به معنای منع، منع نکنید اونها را، ان ینکحن ازواجهن، اینکه ازدواج کنند با شوهران قبلیشون، ممانعت نکنید. اذا تراضوا بالمعروف، زمانی که رضایت پیدا کردن بر یک اساس متعارف معقول منطقی، یک تفسیرش. پس یک تفسیر عدم ممانعت از ازدواج با شوهر قبلی. یک تفسیر دیگری هم شده که اونم جریان داره و در جامعه هم هست، اینه که خانمی طلاق گرفته، حالا به هر دلیلی، عرض کردیم طلاق چیز خوبی نیست، ولی به هر حال طلاق گرفته. حالا که طلاق گرفته، بعد از عده میخواد بره شوهر کنه. شوهر قبلی میگه نه، به رگ غیرت من برمخاره که تو بریش ازدواج کنی، نباید ازدواج کنی، تو چه کاره این؟ وقتی که طلاق گرفت، عدش سپری شد، شما چه کاره ای؟ اینا بعد درس خواهیم گرفت، دقت کنید، یک درس کلی و اساسی خواهیم گرفت. بنابراین تفسیر معنای آیه این میشه: زمانی که طلاق دادید زنها رو و عدهشون کامل شد، منعشون نکنید اینکه ازدواج کنن با شوهران آیندهشون، یعنی با یک کس دیگه که میخوان ازدواج کنن. کی منع میکنه؟ شوهر قبلی. شوهر قبلی میگه نه من راضی نیستم، من نمیخوام، بی خود نمیخوام. اذا تراووا بالمعروف، وقتی که رضایت دو طرف زن و مرد راضی هم بر یک اساس متعارف و معقول و منطقی. بعد میفرماید خب اون دو تا تعصب که بوده، حالا هم هنوز کم و بیش این تعصبای اینجوری هست. فرض بفرمایید پدر از دنیا رفته، مادر میخواد ازدواج کنه، بچه ها مخالفت میکنن، چیکاره شما مخالفت کنید؟ گاهی زنان جوانی هستن شوهرشون از دست رفته، حالا میخواد دوباره ازدواج کنه، بچه ها، پدر، مادر، دیگران دخالت میکنن. این دخالت ها غیر شرعی است، غیر منطقی است، غیر انسانی است. این زن نیاز داره، این زن نیاز به سرپرست داره، این زن نیاز به عواطف انسانی داره. شما به چه دلیلی دارید جلو اینو میگیرید و محرومش میکنید از یک زندگی؟ و چقدر ما از این تعصب های جاهلانه داریم؟ چون تعصب هست میگه همه به راحتی دست از این تعصبشون بر نمیدارن. ذالک یوعظ به من کان منکم، این مطلبی که گفتیم پند میگیرد از این مطلب کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره. این ایمان به خدا و روز قیامت علامتهایی داره برادرها. یکیش اونجاییست که خدا با عقاید ما، با تعصبات ما، با میل دل ما مخالفت میکنه، ببینیم میتونیم دست برداریم یا نه. اینجا اونجایی که خدمت شما عرض شود جوش آورده دیگه، از صد ذره بالا، رگای گردن پر شده، مشتت هم گره شده، میتونی بزنی تو سینه طرف، به قول معروف تابلوش کنی به دیوار. اگر اونجا تونستی جلو خودت رو بگیری، یؤمنو بالله و یؤمن و الا توی نماز جماعت بنده که جلو شما وایستادم آدم مؤدبی باشم، خب طبیعیه. شما که پشت سر من وایستادید آدم مؤدبی باشید، این چه هنر نیست؟ نه شما هنری کردید نه من هنری کردم. ذالک یوعظ به، اونجایی که خلاف تعصب شما، رسم شما، حرف شما، میل دل شما خدا چیزی میگه، به حرف خدا گوش کنی، پا روی اون تعصبای غلط بگذاری، این چیزیست که پند میگیرد کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه. خیلی حرف حسابیست، خیلی حرف مهم. گاهی من دیدم یه وقتی یک دو نفر دعوا کرده بودن، حالا اونم بیادبی کرد، فحش داد. من دست این طرف رو گرفتم، ولش کن دیگه، حماقت کرد، نفهمی کرد، شما بلوش گفت چی آدار نمیشه، رفت یک قمه از تو ماشینش دار، گفت میکشم. گفتم یه حرفان نده، اینا نشانه نفهمیست، یک تعبیر تندتری گفتم، حالا به احترام مسجد نمیگم، گفتم اینا نشانه نفهمیست. گفت نه آدار میکشیم بیاشم میدین. گفتم معلوم میشه خریتت 100%. برو حرف کنت میکنم، دارن نصیحتت میکنن، دارن مؤدبانه بیشت میکنن، میکشم یعنی چه؟ اینجا جاییست که آدم بفهمه که ایمان کجا؟ اینجاست جاییست که اونجاها. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله و الیوم الاخر، نهایت خشم و غضب را داره، از خانواده دعوا شده آمده اما زبانش بسته است، بعد همسرش را، اسرار زندگیش را به دیگران نمیگه، چه زن چه شوهر. بعد میفرماید ذالک اذکی لکم و اطهر، این که این زنان مطلقه برن شوهر کنن، حالا یا شوهر سابقشون یا شوهر جدید، این برای شما موجب رشد و پاکی است. اذکی رشد، اطهر پاکیزه تر. الله یعلم و انتم لا تعلمون باید باشه، درسته؟ خدا میداند و شما نمیدانید. حالا چند تا درس مهم تو این آیه هست، خیلی خلاصه. پس تفسیر دوم چی شد؟ عدم ممانعت شوهران سابق از ازدواج مجدد. بسیار این دو تا تفسیر، حالا درس ها هم خیلی کوتاه، درس های آیه شریفه. یک، اولین درس تعصبات غلط را ترک کنیم، که من اجازه نمیدم زن سابقم بره ازدواج کنه، بی خود اجازه نمیدی تعصب غلط. من اجازه نمیدم دختر عموم نمیدونم خدمت شما از دوباره برگرده به شوهر شما، بی خود میکنیم. ما مواجهیم متاسفانه، اینها تعصبات غلط. یک، از تعصبات غلط را ترک. دو، نشانه ایمان مخالفت با تعصبات جاهلانه است، ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الآخر. نکته سوم و درس سوم، ذالک ازکی لکم و اطهر، ازدواج موجب رشد و طهارت جامعه است. چقدر زیبا بیان کرد، میخواد جامعتون رشد کنه، پاک باشه، باید ازدواج کنه، چه مطلقه است چه مجردش. و آخرین جمله و آخرین درسی که خلاصه عرض میکنیم، فلسفه همه دستورات الهی. خدایا چرا تو برای ما تعیین تکلیف میکنی؟ خب ما دلمون میخواد اینجوری، میگه فلسفه همه دستوراتی که من براتون میگم اینه، والله یعلم و انتم لا تعلمون، شما نمیدونید، خدای خالق مهربان میداند صلاح شما در چیه. چهار، فلسفه همه احکام علم خدای متعال و جهل ماست، ما نمیدانیم، خدا بهتر میداند. خدایا به همه ما توفیق فهم و عمل به دستوراتت بیش از پیش عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.